بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الخمس، جلسه هفتم، صفحه 386. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد خمس مال حلال مختلط به حرام بود. اصل بحث خمس رو توضیح دادیم، موارد رو توضیح دادیم، شرایطش رو گفتیم. نکته سریه که مصرفش کجاست گفتن و مصرفه او که غیرهی. مصرف این مال مختلط به حرام مثل بقیه مواد خمسه. بنابر مبنای آقای ایروانی در فرضی که مجهول المالک بشه، خب مجهول المالک رو گفتیم چیه؟ مصرفش مصرف فقراست. ولی الان حواستون باشه که فرض ما در اینجاست که من اصلا نمیدانم چقدر در مالم مال حرام هست. مثل همون ماشینی که بابای رو بنده خدا رفت گفتن نمیدونه از اون حسابی کشیده چقدرش حرامه. یقین داره بخشی از این پولی که داره ماشین کشیده حرامه، ولی که چقدره هیچی نمیدونه. اینجا حضرت فرمودن که بره خمس بده. سوال سریه که خب حالا کی باید بره خمس بده؟ چه مقدار رو باید بپردازه؟ چه مقدار از این پول بهش خم ببخشید؟ این که خمسشو باید بده، خمسو به کی باید بده؟ اینجا مصرف خمسه ولی سهم امام نداره. مال مختلط، مال حلال مختلط و حرام در مواد شک مولا تقدیر کردی که اگه شک داری یه پنجمو بده، ولی یه پنجم رو بده مجهول المالک که فقط به فقرا بده، یا نه یک دهمشو به فقرای سادات بده. اینجا فقرا اهم بودن غیر سادات، اینجا باید به فقرای سادات بده و سهم امام بده. آقای ایوانی گفتن مصرف شغلی بشه، یعنی به کی باید بدیم؟ باید بدیم به فقرهای سادات، یعنی اینجا خوب سادیم به سهم امام جدا کنیم. یه روایتی هست سکونی از امام صادق علیه السلام روایت رو نقل کرده، گوش کنید. اون قیلش اینه که، یعنی در واقع اون روایت میگه فقرهای بعضی به این روایت رو عمل کردن. و اما به نسبت الا مصرفی فقیل همون فقرها که سائر صدقات، خوشه این هم مثل بقیه صدقه هاست باید فقط به فقیر بدیم، لازم نیست به در واقع نمیتونیم حتی به سید بدیم. لموثقت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال، به حضرت گفت اینی کسبت مالا اقمدت فی مقالبهی حلالا و حراما. من یک مالی رو کسب کردم که در اون راه های طلبش چشممو پوشاندم از اینکه حلال است یا حرام است. مال حلالم گرفتم، هم مال حرامم طلب کردم. وقت اردت تو توبه، حالا که پیر شدم پاملا به گور آمده، میخوام چیکار بکنم؟ از این کارام توبه بکنم. بلا ادری الحلال منه و الحرام، نمیدونم حلالات کدامه حرامات کدامه. وقت اختلط علیم، مخلوط شده بر من که کدوما رو حلال گرفتم کدوما رو حلال گرفتم. کاتبی هم میکردم سرگردنم هم میزدم، حالا این پولی که گرفتم از کدومه نمیدونم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس مالک، یه پنجم مال تو صدقه بده. فإن الله تعالی رضی من الاشیاء بالخمس، خداوند متعال از اشیاء به خمس راضی شده. و سائر المال لک حلالون، یک پنجمش بده باقیش برات حلاله. درست شد؟ از اینکه حضرت میفرمایند تصدق، ظاهر صدقه یه که خب صدقه به فقرا میرسه دیگه. وحیه تدل به وجوه علی تصدق بهی، گفته باید تصدق بدیم. خب از اون طرف صحیحه عمار چی گفت؟ صحیحه عمار آمد گفتش که در پنج چیز خمسه. وقتی گفت خمسه، یکیش مال حلال مختلط به حرام، ظاهرش که خمسه باید چی بدی؟ به مصرف خمس برسونی دیگه. مصرفش مثل مصرف خمسه. خب خلاف علا خلاف صحیحت عمار از سابقه، از ظاهره فی ان مصرف الخمس مصرف و بقیت الموارد. کسی ممکنه بگه آقا این روایت مال سکونیه. درست شد؟ این روایت مال سکونیه و در سندش هم افرادی مثل نوفلی واقع شدن، ابراهیم ابن هاشم واقع شدن. اینا رو چیکار بکنید؟ در مورد هر ستاش بود راست هم میگن آیوانی، اینا تو مطالب قبلی هم بوده، تو کتاب و سهارت هم هست، تو کتاب و سلات هم هست.
اونجا نخوندید ایشالا خواهید خوند تفصیلا اینا رو حالا اونجا هاتون خودتون بعدش رو بیان کردن همونجا میگید هر ستاشون به بیانات متعدد قابل توصیق هم هم به ساقت خاص دارن خیلی هاشون هم و همه چون کفتات روایت عجلا دارن هم ابراهیم نهاشم هم نوفری هم سکونی همه چون کفتات روایت عجلا دارن و حداقل بهترین وقتشون همینه که بزرگان زیادی ازشون نقل کردن هم از سکونی نقل کردن هم از نوفلی هم ابراهیم ابن هاشم ایشون میفرماید و سند لا بأس به امکان توصیف سکونی و نوفلی و ابراهیم ابن هاشم به بیان او به بیانات تقدمت فی ابحاث سابقه که قبلا اینو گفتیم پس این روایت میشه صحیح چرا های ایرانی را آمدن گفتن چون اگه موثقه سکونی رو از اعتبار بندازن دیگه حرفشون راحت با ثابته چون میشه تعارض حجت و لا حجت دیگه او رو در بر میگیرن ولی میخوام بگم نه این روایت نمیتونیم به لحاظ سندی مشکل کنیم ما بگیم سندش حجت نیست پس باید جمعش کنیم ایشون میگن در وقت جمع چیکار بکنیم ایشون میفرمایند هرچند خیلی خلاف ظاهره ولی میگن ما لفظ تصدق به ثمنه رو هم میگیم اینجا تصدق به خمس مالک رو اینجا میگن حملش میکنیم برای که صدقه به همون معنای لغوی عام شامده نه صدقه خاصی که رفقا آمدن کل ما صدقه یعنی کل ما یقرب الالله کل ما یتقرب و بگی الالله مثل که میگن سلام بکنی مثلا به برادر مؤمن صدقه از خوشرویی صدقه از از این معنای عام نه که استعمال هم نشده ها در روایت ما اینا استعمال شده صدقه به معنای عام هم استعمال شده ولی تو خود رو که این روایت گردن میگن تصدق به ثمنه خیلی دیگه این چی میخواد زور مخواد که شما میگید تصدق به ثمنه یعنی خمس بده تصدق به ثمنه یعنی این که قربت خداوند متعال رو باهاش کسب بکن که چجوری کسب بکنم برو در مقابلش خمس بده و یوم که نیقال توی وجه جمع حمل لفظ صدقه علی المعنی اللغوی العام معنی لغوی آن نشیه و هو کل ما یتقرب به الالله سبحانه و تعالی به ما فی ذالک الخمس خب خمس هم یکی از مواجه یکی میگه در راه خدا بده و میگه خمس در راه خدا بده خب تصویرش میکنیم فإن هذا المعنى إن لم يكن هو الظاهر من لفظ صدقه في نفسه میفرماید اگرچه این روایت ظاهر از لفظ صدقه هم نیست ولی فلابد من الحمل علیه به قرینه صحیحه اما برای که این روایت رو به تعبیر دیگه او همچه روایتی که میخواد بگه خمس بده نفس خوب دقت کنید های قرینتش رو تقریر میکنم او روایتی میگه خمس بده نفس دریه که مصرفش باید حتما اصلا در سادات و امام باشه ای که میگه فتصدق ظاهرش ایه که باید حد فقرا بدی ولی میشود حملش کرد بر معنای عام اون نفس ای ظاهر ای رو حمل میکنی درست شد؟
بچه‌ها
اینو تصدق و نه اصلا ظاهر ملایم سیمه که برنش شاره شده دیگه خود شاره حاکم رو بحث کرده تصدق و واسه ایجاده نه بیره میشه نه بخاطر اینکه خود شاره هم تصدق رو در معنای عام هم استعمال کرده دیگه مثلا این مثاله که من تو بزن ظهور
تصدق
در این صدقه نه گفته چیه فهم میکنه اینکه حرفیه تصدق کن تصدق یعنی صدقه بده دیگه یعنی کار رو انجام میدی که صرف صدقه بکنی چه حرفی خب نه اون که دیگه ایشون قرینه آورد دیگه نه چرا ایشون گفت گفتش متعارف ظاهرش همین دیگه بله سندش اینه به تعبیر دیگه مشکل در دلالت دلیل نمیشه که سند رو شما نداری مشکل بگیری دیگه پس روایت ضعیفه روایت مشکل سند اگه روایت سندش حل نمیشد به خودی خود نوبت به دلالت نمیرسید اگه تو مسئله سند مشکلش رو حل کردی دلیل قرینه نمیشود بر این که سندش مشکل داره چرا؟ اگه مدلول روایت مدلولی باشه قابل التزام نباشه خب احتمال عدم صدورش از امام علیه السلام بیشتر شده ولی مدلول روایت که به تنهایی قابل التزامه مدلولش با مدلول روایت دیگه تعارض داره رفت این سندش نه
بفهم
این زایده نمیگه دوباره از اون روایت تحقیق شده چه تحقیق شده؟ اون میگه این رو اصلا آمخواست من زایده اون روایت میگه اینجا بده به فکر میگه بده به ام
مثلا اینجا بگیم که اون پولی که به خود که به ساده بوده مثلا اسم ساده
اب نداره برای اون شرف همیه دیده نکنید به ظاهری ایده و تخصیص نمیده
اون یه خود به جدا کن بده بعد این میشه نه فقط بده مثلا ساده
بازم نفهمیده یه روایت میگه که اون روایت میگه این خمس رو بده این پول رو بده به فقیر سیل یه روایت میده بده به فقیر عام
صدقه 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 معنی دیگه اصلا صدقه واجبه و رحمان شخصی دیگه صدقه واجبه و سید حرامه دیگه صدقه واجبه مگه صدقه واجبه نمیشه مگه لازم نیست صدقه واجبه که بر سید حرامه دیگه درسته؟ این روایت اون روایت میگه بده به فقیر سید این روایت میگه بده به فقیر عام اگه منظورتون اینه که قابل جمع به روایت تبایی اگه منظورتون اینه حالا فرم نه درسته این روایت نمیگه که به مطلق فقیر بده این روایت میگه صدقه بده صدقه مال کجا صدقه مال فقیر عام ده سخم تو مال کجا از این روایت داریم که خداوند متعال برای سادات از اون جای پول صدقه رو که نمیتونه بگیرن و برای اون حرام کردن خمس رو قرار بده بس اموال سادات رو بدید درست شد بس این فقیر سید خمس میبره فقیر عام بس صدقه بده چی؟ نه فهم نمیده اگر طریق مادری باشه اختلاف از طریق مادری باشه در واقع یه جورایی فقیرهایی که از طریق مادریان شروع دو سرسله هست آقای میگن سید حساب میشن ولی احساس واجب که خمس نگیرن همه نمیگه برای خشت نمیشن یعنی سید حساب میشن ولی احساس واجب پس خوسید حساب میشن احساس یه که صدقه نگیرن از این طرف احساس واجب میگه خمس هم نگیرن شیخ هم نگیرن اما در صدقه میگیرن خمس میشید پس همجوری بگیرن بشید خب نکس بودو نکس و خمس یعنی همه دیگه برای اینجا بخواهم حمل بکنیم دیگه اینجا باید حمل شد اینجا باید بگیم چه اینجا که نگفتش که اونجا درستون یه ظاهر ولی اونجا که تقریبا باید یه زور اقوای درست کنه دیگه دیگه حضرت اونجا گفتن خمسه خمس رو میشه بادم هم یعنی در واقع زورش اقوای دیگه ظاهر و ازهره دیگه ولی جور چون اون روایت میگه خمسه ممکن شما میگید آقا روایت داره میگه یه پنجم تو باید بگی نمیگه که به کی باید بگی به کی باید بدی درست شد اون که بخوام هم کنیم اون روایت میگه یک پنجم تو باید بدی ولی معلوم نیست به کی میخوای بدی اون خیلی همش بعیده دیگه که بخوام بگیم نه خمس یک پنجمه ولی یک پنجم اون چهار تا رو به سیدا بدی این یکی رو به فقیر بخواد بدی ولی این چه تسلسل رو بر معنای عام ممکنه بگیم شما از نظر من داروزا خب به نظر من هیچ کدوم از هر اینجا
منو
میگه
تسلسل در بخون که مانه که
در داره که برای شب
خمسی خمس دوبار منجوشی
چی؟
تسلسل در بخون که مانه
تو؟ همین به خمس یعنی پنجم دیگه گفته معدن 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 به خمس اینه هم حق خداوند متعال توی مثلا معدنی که پیده کردی یه پنجم چه کافی دونه چی؟
بچه منظور همون
خمس نفهمید نشد اینجا که حضرت مشخصه بابا این روایت چه تصدق فا این الله ربیت نل اشعار بیر خمس اینجا لفت خمس عرض کنم خدمت شما منظورشه که خداوند متعال توی اشعار مختلف به یک پنجم راضی شده درست شد؟ به یک پنجم راضی شده یعنی چی؟ یعنی که تو معدن به یک پنجم راضی شده اونجا قرینه وجود داره که منظور یک پنجم خمس خداوند متعال یک پنجم به کافی میدونه درست شد؟ ولی اون روایتی که میگه که فیه الخمس یعنی همون خمسی که گفتیم هم که انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و الرسول بود درست شد؟ اینجا حضرت دارن میگن چقدرش رو بده به قرینه‌ای که دارن تعیین مقدار میکنن معلوم میشه خمسی که دارن میگن خمس نسبت به تعیین مقدارشه تو حضرت در مقابل تعیین میگه نمیدونم چقدرش رو بده حضرت فهم میگن خمسش رو بده خداوند جای دیگه یه پنجم رو قبول کرده دیگه به یه پنجم راضی شده توی معدن به چی راضی شده خداوند به یه پنجم راضی شده الان اینجا از حیث تعیین مقدارشه نه از حیث تعیین مصرفشه قرینه وجود داره که حضرت دارن فقط مقدارشو میگن میگه آقا مقدارشو نمیدونم حضرت میگه یه پنجمه بده بقیه جهان یه پنجم گفته خدا خب این تمام دیگه باید ببینیم که چیکار میکنیم جفتشون ظهور هست ظهورشون هست ممکنه بگه مجموعه روایاتی که او طرف ممکنه باشه چیز باشه اگر اونا سنت قطعیه درست کنه درست کنه و الا مخیر میشه مثلا اجماع باید اجماع مدرکی اینجا به درد من که به نظر خودم میرسه که این تصدق به خمس مالک ظهور جید واقعا صدقه بده چون باید با هم معارض هم او روایت میگه خمسه میگه خمس بده بده به فقرا این روایت با هم تعارض میکنه اگر عام فوقانی داریم چرا؟ یک عام فوقانی داریم حتی خب قنیمت هم شوخیش یکی تنها موردی که قنیمت هم برای سرده میکنه
حالا ما گفتم اطلاق دلیلی که انما غنمتم من شیء فان لله خمسه شاملش میشه، ولی این غنیمت هم در واقع به این فنا برای صدق نمیکنه. شما اینجا چه میگید؟ چه میگید؟ جمع معاملات. خب خیلی. و اما وجود الخمس في الارض التي اشتراها الذمي، ولی چه کار میکنه؟ من نمیدونم عام فوقانی در مقام چیه، باید دنبال عام فوقانی بگردیم. اگه عام فوقانی نباشه میشه بعد تأخیر، اگه عام فوقانی نباشه نهایتش میشه بعد تأخیر دیگه. یه مالی هست مخیریم بین این که به فقرا بدیم، به سیدا بدیم یا به عامه بدیم، مخیریم میشه نهایتش دیگه اگر نتونیم تأخیر بگیریم. چی میفهمین شما؟ سوال نمیشه. خب آخرین بحثی که ما داشتیم بحث آخرین چیزی که وجود دارن بل ارض التي اشتراها الذمي من مسلم، از غیر از بحث فاضل معونه، در مورد ارضی که ذمی از مسلمان میخواد روایت خاص داریم، روایت خاصی داریم، چند تا روایت هم داریم، در هیچ اختلافی هم نیست که اگر اهل ذمه یه چیزی بخرن باید یه پنجمشو بدن، که فکر میکنم متاسفانه امروزه این حکم رعایت نمیشه. اگه حکم رعایت بشه یه منبع درآمد خیلی بزرگی، حالا حکومت اسلامی چون خودش خمس جمع میکنه، آقایون علما هم نمیتونن به زور بگیرن، ولی این جزو مواردی به نظر من حکومتی است، این رو حاکم باید بگیره، چون ذمی خودش نمیاد این رو فی سبیل الله این رو بده، چون ذمی که بر خودش واجب نمیدونه، این رو باید در قوانین یه جوری باشه در اون اهل ذمه مثل یهودی ها مثل زرتشتی ها اگه آمدن از مسلمان های زمینی رو خریدن یک پنجمش رو حکومت میتونه بیاد بگیره، درست شد؟ میتونه یک پنجم زمین رو بگیره، میتونه پولش رو بگیره. و اما وجوب الخمس فی الارض التي اشتراها الذمی من المسلم فلصیحة ابی عبیده، ای ابی عبیده اسمش زیاده، ای خوبه، امامی صدقه، ابی عبیده الحذا سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم عرضا فان علیه الخمس، هر وقت یک ذمی از مسلمان یک زمین رو خرید باید یه پنجمش رو بده به عنوان خمس. نسبت به سند روایت هم روایت رو سه نفر این روایت خیلی نقل کردن، سه نفر روایت نقل کردن، هم مرحوم شیخ در تهذیب روایت نقل کرده، سندش هم به اسنادی عن سعد بن عبدالله، سند مرحوم شیخ و سعد بن عبدالله درسته، عن احمد بن محمد او هم درسته، عن الحسن بن محبوب که صاحب کتاب معروفه، عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمانه که این ابی ایوب ابراهیم بن عثمان هم سندش درسته، عن ابی عبید الحزائی هم آدم ثقیه، سند این روایت مشکل نداره، ولی مرحوم صدوق همین روایت رو نقل کرده، عرض کنم خدمت شما همین روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده، دیروزم نگاه کردم اگه اشتباه نکنم، من شک کردم کجا نقل کرده مرحوم صدوق، روایتم نگاه کردم سندشم نگاه کردم، عرض کنم خدمت شما شایدم از کدوم کتابشه، مرحوم صدوق روایت رو نقل کرده، سند مرحوم صدوق تو عرض کنم خدمت شما توی سندش مرحوم صدوق تو من لا یحضر نیست دیگه تو ذهنمه، از یک از کتابای دیگه نقل کرده بودن که مرحوم صدوق اونجا روایت رو مستقیما از ابی عبیده حذاء روایت رو نقل میکنه و روایت رو از بیرون سند روایت رو آب پیدا کنی و توی چیز نگاه کن، همین وسائل شیعه رو نگاه کن، یک کلمه بزن زمین اشترا رو بدن معلوم میشه اونجا میگه صدوق در کجا نقل کرده. بعد مرحوم صدوق از ابی عبیده حضا نقل میکنه، این جزء او سندهایی که مرحوم صدوق واسطه خودشو به ابی عبیده حضا نیاورده، یعنی سند مرحوم شد تو مشیخه جا افتاده، مرحوم صدوق سندش همه موارد رو نیاورده، بعضی از جا انداخته، یکی از مواردی که جا افتاده، این علتش هم اصلا میکرد معضلات مشیخه مرحوم صدوق همین ترکیب مشیخه صدوق بود که آقای زنجانی پسرشون آفه جاده ها شده زنجان استاد ما با زحمت فراوان تونسته این ترتیب مشکل صدوق رو به دست بیاره، چون اصلا هیچ ترتیبی نداشت، نه الف بایی بود نه طبقهی بود نه اصلا بر اساس کتاب، هیچ جوری جور در نمی آمد، معلوم شده وردشون پیدا کرده که مرحوم شیخ مرحوم صدوق یه ورق زده، ورق اول ورق زده، خب از اول ورق دوم که میشه روایت 26م از اونجا شروع کرده به ترتیب رفته جلو، 97% با همین تصدیق داره، 3% مواردی که جا مونده یه فکر کرده گفته یه بعدن ممکنه یه روایت روی وسط اضافه کرده بعد جا مونده، کجا میشه؟ خب پس تو من لایه خود درست همون درست جلد دو صفحه 32 روایت 1000 1450 پس تو من لایح دوره روایت تو من لایح دوره و سند مرحوم صدوق هم گفتن تو من لایح دور نسبت به علی عبیدی حضرت سندش مشغوله. نکته دوم مرحوم محقق هم تو معتبر روایت رو آورده از خود حسن ابن محبوب آورده ولی با طریق محقق در معتبر به حسن ابن محبوب هم او هم مجهوله. البته علل قاعده آی ایروانی باید طریق محقق رو به حسن ابن محبوب چگاه بکنه تصحیحش بکنه چون ایشون بارها گفته بود که ما نسبت به راوی که مشیخه روایت باشه مشیخه اجازه باشه نه مشیخه روایت ایشون گفته بود که ما سهل میگیریم یه سلا قبلا توضیح دادم نکنید یه حالا امروز بگم بس دیگه یه رسمی بوده در زمانه کتب اینجوری بوده طریقش که اول راویان و اصحاب ائمه علیهم السلام یه روایت رو پیدا میکردن و بر اساس اون روایت رو از ائمه میشنن تو کتاباشون مینوشتن. این از مشکل رو به عرض درست شد. بعدن این اصول رو آمدن گرفتن جوامع اولیه پیدا شد درست شد. بعد اون جوامع اولیه رو مثلا کسی بودن مثل ابن عبی عمر او جخندورا ابن عبی عمر کتاب ها رو برس میداشتن مینوشتن درست شد بسیار کتاب یکیش مثل خود همین عرض من خدمت شما مرحوم حسن ابن محبوب و امثال این که اینا آمدن اصول مختلف رو گرفتن این اصول مختلف رو توی کتابای خودشون آوردن به اینا میگفتن صاحب کتاب درست شد. بعد بعدترها جوامع ثانویه شکل گرفت که در واقع حالا دیگه اینجا یک بعد یک مرحله دیگه هم مثلا بعد از کتابا هستن که باز اون کتابای قبلی رو گرفتن جمع کردن ولی تا رسید به زمان خودت مرحوم چیز رسید به مرحوم محمد ابن ثلاثه هم مرحوم کلینی و هم شیخ و مرحوم صدوق که اینها وقتی کتاب رو میخواستن نقل بکنن کتب قدما دستشون بود اینا با اونا 100 سال فاصله داشتن 120 سال فاصله داشتن ولی کتبای اونها دستشون بود. یعنی مرحوم شیخ وقتی داره از حسن بن محبوب روایت نقل میکنه یا مرحوم کلینی نقل میکنه اصلا خدمت شما اینجوری نبوده که خوب گوش کنید اینجوری نبوده که اینها این کتب در دسترسشون نباشه از دهن به دهن این روایت شنیده باشن. نه کتاب حسن بن محبوب شیخ صدوق نوشته روایت ها مینوشته از توش درست شد. بعد برای که سندش حفظ بشه و انقطاع حاصل نشه دو تا واسطه که کتاب رو برات اجازه داده بودن اینجا نقل میکرده. اینایی که باید واسطه در اجازه کتاب هم میشن مشیخه اجازه. اونایی که نه از روایت رو از اون نسل اول گرفتن به این نسل بعد رسوندن میشن مشیخه روایت. اگه یکی از مشیخه روایت ضعیف باشه به روایت نمیشه عمل کرد. ولی میگن مشیخه اجازه تیمونی و تبرکیه چون کتبی که در دستشون بوده البته بیشتر دیگه از کتب مشهوره باشه. بعد از کتب خیلی مشهوره نبوده خب باید معلوم میشه این نسخه درستیه. ولی کتب مشهوره خب کتب مشهوره بوده در دستشون بوده عمل میکردن. زمان مرحوم محقق هم علل قاعده احتمال زیاد محقق خود کتاب حسن بن محبوب در دستش بوده رضا محقق از خود حسن بن محبوب. اگر بگیم نه اینجوری نیست و به واسطه همون سندی که داره نقل کرده حسن بن محبوب خب اینجا بگیم. یه بحث فقط یه وسط باقی میمونه اون اینه که به اصل کتاب کتاب مشهوره بوده ولی باید به نسخه ای که اینا داشتن سند میخواد به سند نمیخواد باید آقای زندانی تعبیر میکنم بسن میگن نسخه از این کتاب که در دست مثلا صاحب و سایلوشی مرحوم شیخ حر عاملی بوده اغلطون نسخه خب باید یه موقعی نسخه این نسخه به درد بخوری باشه. یه بحثی که آیا ما احتیاج به از اون سند به نسخه داریم یه احتیاج سند به نسخه نداریم. این بحث مفصلیه سر جای خودش ولی در هر صورت طریق محقق به حسن ابن محبوب هم عرض کنم خدمت شما که تو معتبر گفته مجهوله نمیدونم از چه کسایی نقل کرده قاضی نمیشه عمل شد. ولی گفتیم نه کتاب حسن ابن محبوب که از دیگه هم بعیده من میخوام بگم کتاب حسن ابن محبوب در زمان محقق جزو کتابای شایع بوده چون ظاهرا مرحوم محقق باید این رو از یکی از کتاب باز مشایخ ثلاثه گرفته باشه تو کتاب خودش نوشته چون معلوم نیست من کار نکردم روی زمینه باید جای تحقیق داره که در زمان محقق کتاب حسن محبوب بوده یا نبوده. یه علتی بحثه بوده که اون زمان چون استنساخ کتاب خیلی جنون در میامده وقتی کتابای بعدی میامده دیگه یک جورای کتابای قبلی رو چیکار میکرد از نظر خارج میکرده وقتی میگفتن هر چی کتابش توی کتاب هست یه خیلی داعیه نداشتن که اون کتابای قبلی رو هم چیکار بکنن حتما پول بدن استنساخ کردن استنساخ کنن نمیدونن که به حال روز ما بعد از 1000 سال بعد اومدیم چه مهم این چیزی بالا بالاخره همین الان هم همینجوریه. شما خیلی احوال میزنید، خیلی از مسائل باشه که الان امروز واضح کنید برای هزار سال بعدیا روشن میشه، ولی امروز ما میگیم که مثلا واضحه، مثلا مهم نیست، در آینده همینها میشه مثلا. اگر قدما همون اصول اولیه را به عینه حفظ میکردن و به ما میرسوندن، الان ما خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.